给我。
ساعت 3 بعد از ظهر به وقت افغانستان است. شنونده های گرامی سلام و روزتان خوش، با امید سلامتی با کامگاریتان مازرگون منگل تا پایانی برنامه با شماستم. در جریان ساعت مشنوین که پاکستان سرحد تورخمه بر روی افغان ها مسدود کرده و صدها افغانه که راهی پاکستان بودند مقابله در سرحدی تورخم منتظر و سرگردان هستند و 4 مریض افغان که برای تداوی راهی پاکستان بودند جان دادند. در خبرهای جهان میشنوین که یک محکمه پاکستان دستور داد که رئیس جمهور سابق او کشور پرویز مشرف 2 هفته دیگر در توقیف بمانه. ایره هم میشنوین که کارمندای بیشتر طبی به زندان گوانتانامو رسیدند تا با اعتصاب غذایی در زندان که در سواحل کیوبا موقعیت داره برخورد کنند. خبرهای دیگه بین المللی را هم خود شنیدین، ولی نخست همکارم جمشید حبیب زاده با خبرهای داخل افغانستان با شماست.
مقام های ولایت کنر میگویند که باز هم از خاک پاکستان 37 راکت به ولسوالی دانگام این ولایت پرتاب شده است و مقامات ولایت تخار میگویند که 10 سرباز اردوی ملی که چند پیش از سوی طالبان در ولسوالی وردوج اسیر گرفته شده بودند دقایق پیش رها گردیدند. مقام های ولایت کنر میگویند که باز هم از خاک پاکستان 37 راکت به ولسوالی دانگام این ولایت پرتاب شده است. واصف الله واصفی سخنگوی والی این ولایت به رادیو آزادی گفت که در نتیجه اصابت این راکت ها به کسی آسیب نرسیده است. مسئولان این ولایت میگویند که از ماه حمل سال جاری به این سو بیش از 100 راکت بر این ولایت پرتاب شده و خسارات مالی و جانی را به مردم وارد کرده است. پرتاب راکت از سوی پاکستان بر ولایت همسرحد به خصوص ولایت کنر یکی از مسائل است که روابط میان این دو کشور را خدشه‌دار ساخته است. مقامات ولایت تخار میگویند که 10 سرباز اردوی ملی که چند پیش از سوی طالبان در ولسوالی وردوج اسیر گرفته شده بودند دقایق پیش رها گردیدند. دولت محمد خاور ولسوال وردوج این موضوع را امروز به رادیو آزادی گفت و میگوید که این سربازان با میانجیگری متنفذین قومی رها شده اند. مسئولان امنیتی افغان در بندر تورخم میگویند که در اثر مسدودسازی این بندر رسوی پاکستان 4 مریض افغان جان باختند. سمونمل هدایت الله اوریا یک مسئول در زون اول پلیس سرحدی در شرق کشور میگوید که پلیس سرحدی پاکستان صبح امروز این دروازه را بستند. تا حالا مقامات نگفتند که چرا این دروازه را بسته کرده اند. سال گذشته تا حالا مقامات نگفتند که چرا این دروازه بسته شده است. سال گذشته نیز چندین بار سربازان پاکستانی دروازه تورخم را مسدود کرده بودند که در نتیجه آن یک تعداد مریضان افغان و اطفالشان جان باختند. و وزارت صحت عمومی افغانستان میگوید با آنکه ویروس ملاریا در این کشور کاهش یافته، اما با آن هم نزدیک به 22 میلیون افغان با خطر این مرض روبرو اند. دکتر عبدالبصیر سرور معاون اداری این وزارت امروز در یک نشست خبری در کابل گفت که حکومت به خاطر جلوگیری از شیوع این مرض برنامه‌هایی را روی دست دارد و همچنان گفت که خطر ملاریا در ولایت شرقی کشور بیشتر میباشد. یک دنیا تشکر از توجهتان. حالا خبرهای جهان را همکارم سید سمی عباس تقدیم می کند.
یک محکمه پاکستان دستور داد که رئیس جمهور سابق این کشور پرویز مشرف در رابطه با قتل صدراعظم سابق پاکستان بی‌نظیر بوتو در سال 2007 2 هفته دیگر در توقیف بماند. سالنوال ذوالفقار چودری روز سه شنبه گفت محکمه ضد تروریسم در راولپندی و مقامات امنیتی دستور داد که مشرف تا 14 ماه می در خانهش نظربند باشد. هفته گذشته محکمه به مقامات امنیتی 4 روز وقت داده بود که از مشرف تحقیق نمایند. مشرف متهم است که در محافظت بی‌نظیر بوتو سهلنگاری کرده است. مشرف بعد از 4 سال جلای وطن اختیاری ماه گذشته به پاکستان برگشت تا در انتخابات پارلمانی این کشور خود را کاندید نماید. نظر به گزارش خبرنگار رادیو آزادی، یک کاندید چوکی اسمبلی ولایتی در انتخابات فعلی پاکستان در منطقه جلمگسی در بلوچستان کشته شد. یک مقام رسمی در منطقه جلمگسی سید احمد خان به رادیو آزادی گفت افراد مسلح نامعلوم به طرف کاندید آزاد عبدالفتاح فیر کرده او را با 2 عضو خانواده‌اش به قتل رساندند. به تعقیب این حادثه اداره انتخابات پاکستان رأی‌گیری را در منطقه جلمگسی که عبدالفتاح در آن نامزد بود در حال تعلیق درآورد. هندوستان روز دوشنبه به پاکستان مراجعه کرد تا یک هندی را که انتظار اعدام در این کشور می باشد و به خاطر لاتوکوب توسط زندانیان دیگر در حال کما به سر می برد رها کند. سرابجیت سنگ به جرم جاسوسی و دست داشتن در حملات انفجاری سال 1990 در پاکستان که 14 نفر در آنها کشته شدند به اعدام محکوم شده است. اعدام وی توسط حکومت آصف علی زرداری برای مدت نامعلوم به تعویق افتاده است. دلیل حمله زندانیان دیگر بر سرابجیت سنگ در زندان کوتلخپات تا هنوز معلوم نیست. کارمندان بیشتر تیوی به زندان گوانتانامو رسیدند تا با اعتصاب غذایی در این زندان که در سواحل کیوبا موقعیت دارد برخورد کنند. یک سخنگوی گوانتانامو سامیل هاوز اظهار داشت که 40 نرس و دیگر کارمندان تیوی در اخیر هفته به گوانتانامو آمدند. با گفته او از جمله 166 محبوس اکنون 100 آنها در اعتصاب غذایی شاملند که به 21 نفر آنها به زور نان داده شده است. زندانیان در گوانتانامو به خاطر اعتراض علیه توقیف غیر محدود در ماه فوریه اعتصاب غذایی را شروع کردند. اکثریت این زندانیان بدون اعلان جرم در اینجا حبس می‌شوند. یک دختر 4 ساله هندی که دو هفته قبل قربانی تجاوز جنسی در شفاخانه جان بباشید یک دختر 4 ساله هندی که دو هفته قبل قربانی تجاوز جنسی بود در شفاخانه جان داد. یک سخنگوی شفاخانه اظهار داشت که این طفل روز دوشنبه در شفاخانه مرکزی شهر ناخپور فوت کرد. او در 18 اپریل قربانی تجاوز جنسی بود و از آن وقت تا حال در شفاخانه به سر می برد. ایالات متحده در مورد محاصره وزارت خارجه لیبیا در طرابلس اظهار نگرانی کرده است. افراد مجهز با سلاح‌های ضد هوایی سوار بر لاری‌ها از روز یک شنبه به این سو در اطراف این تعمیر دیده می‌شوند. این افراد می‌خواهند قانونی تصویب شود که مانع تقرر مقامات قبلی حکومت معمر القذافی به ادارات دولتی گردد. وزارت خارجه آمریکا می‌گوید که این تقاضا مخالف اصول دموکراسی می‌باشد که اپوزیسیون این کشور در سال 2011 برای آن قیام کرده بودند. یک مقام طبی فلسطینی میگوید که در نتیجه یک حمله هوایی اسرائیل یک فلسطینی کشته و یک تن دیگر مجروح شده است. سخنگوی اداره صحی غزه اشرف القدره اظهار داشت که این حمله در کمپ مهاجرین شاطی در شهر غربی غزه رخ داده است. یک سخنگوی حکومت اسرائیل اظهار داشت که اردو این کشور یک جهادی را که مسئول ساختن راکت‌ها بود هدف قرار داده است. حکومت اسرائیل این شخص را زیاد ابراهیم مشل نام گرفته است که در تولید اسلحه دست داشت. پلیس چین بعد از یک برخورد در ولایت نارام شنجن 19 نفر را با بمب‌های ساخته خانه و اسلحه‌های کشنده دستگیر نمود. در نتیجه برخورد هفته گذشته بین باشندگان محل و قوای امنیتی در شهر کاشغر که جزء ایالت شنجن میباشد 21 نفر از جمله 15 پلیس کشته شدند. از سال 2009 به این سو که خشونت‌ها در مرکز شنجن اورومچی که 200 نفر در آن کشته شدند، برخورد اخیر شدیدترین خشونت به شمار می‌رود. و ملکه هلند بیاتریکس امروز رسماً از وظیفه‌اش بر کنار رفت. ملکه بیاتریکس که 75 سال عمر دارد 33 سال ملکه هلند بود. او اسنادی را امضا کرد و تاج تخت را به فرزند بزرگش ویلیام الکساندر محول کرد. از سال 1890 به بعد ویلیام الکساندر اولین پادشاه هلند می باشد. در بین بیش از 2000 مهمان رسمی شاهزاده بریتانیا چارلز و ولیعهد ژاپن شاهزاده ماساکو شامل بودند. پایان اخبار.
ساعت 38 دقیقه بعد از ظهر به وقت افغانستان است. تفصیل این موضوعات را در جریان برنامه می شنوید. پاکستان سرحد تورخم را برای افغان‌ها مسدود نموده است. شورای احزاب و ائتلاف‌های سیاسی افغانستان خواهان توشیع هرچه زودتر قانون تشکیل و صلاحیت‌های کمیسیون انتخابات شدند.
شورای همکاری احزاب و ائتلاف‌های سیاسی از رئیس جمهور می‌خواهد که هرچه زودتر به این روند غیرقانونی نقطه پایان بگذارد.
صندوق وجهی ملل متحد برای نفوذ می گوید که نفوذ افغانستان به سرعت در حال افزایش است و اگر این روند ادامه یابد این کشور در سالهای آینده با مشکلات جدی مواجه خواهد شد. برنامه آشیانه را هم آماده نشر خواهیم داشت.
مشاوش مثل نفرای امنیت تاریخ خود جور کرد. 2 میلی بود امنیت بودم تو کالا پوشیدن که ما خانه شما را تلاشی میکنیم. طالب چیزی یا فنچه اصلا چیز نباش. یا دروازه را باز کرد شوری خودشان پیسه ها را گرفتن برام. خرجه خانه را پیدا نکردم شخصا خودم. چیزی پیدا نکردم مجبور میشم. یا دزی کنم یا خدا بکشم.
گزارش های دیگر را هم میشنوید با ما باشید. مسئولین امنیتی افغان در سرحد تورخم گفتند که در اثر مسدودسازی در سرحدی از طرف پاکستان 4 مریض افغان جان باختند. هدایت الله اوریا یک مسئول در زون اول پلیس سرحدی در شرق کشور گفته که پلیس سرحدی پاکستان صبح امروز ای در بازار بستند. جزئیات بیشتر موضوع از خبرنگار رادیو آزادی در پشاور میشنوین که می حال در خط تلفن با ماست. فرشته جان سلام و روزتان بخیر، بفرمایید جزئیات بیشتری تحول بدین.
سلام به شما گرگونه جان و به تمام شنوندگان عزیز. قسمه که شما گفتین دروازه سرحدی تورخم میان افغانستان و پاکستان از امروز در بعد صبح به وقت محلی تا اکنون مسدود می باشه و این باعث شده تا هزاران تن از مسافرین در این مرز منتظر بمانند. زمانی که در رابطه با مقام های سرحدی پاکستان در تورخم ما با تماس شدیم، بر اساس معلومات ارائه شده از سوی آنها، امروز صبح مقام های سرحدی پاکستان از سوی مقام های وزارت داخلی کشور برشان عمل شده که الا ختم انتخابات آینده پاکستان که قرار است در 11 می برگزار شود، تنها به وجود افغان هایی که پاسپورت و ویزه دارند و یا هم دارای کارت هویت مهاجرین هستند با اونا اجازه داده شود که مرز عبور کنن و با پاکستان بیان. یک مقام سرحدی تورخم که نخواست نامش گرفته شود برای رادیو آزادی گفت انگام که اساکر سرحدی مانی اگه در افغانهایی که ویزه و کارت نداشتن مانی داخل شدن از اونها شدن، یک اسکر افغان به این رابطه مداخله کرده و با اساکر پاکستانی پرخاش نموده و حتی با یکی از اساکر پاکستانی برخورد فیزیکی شده و این باید شده تا اساکر پاکستانی مرز برای همه مسافرین که حتی دارای اسناد قانونی رفت آمد هستن مسدود کنند. به گفته این مقام سرحدی اتمون مذاکرات میان مقام های سرحدی از دو جانب جریان داره و سعی تلاش در مورد دوباره بازنمودن مرز تا اتمون جریان داره. بله،
تشکر. فرشته نگاه خبرنگار رادیو آزادی در پاکستان بود که از مسدود شدن سرحد تورخم بر روی افغان ها به ما معلومات داد.
در جستجوی انصاف.
هیچ وقت صدای ما را دولت نمیشنم. خودم در داخل کمینجا رفتم، گارد ازی کتمه چنگوی کتم رای قنداق مرزف
امر اینمی بیادر ما ناق دارمونجا گرفتار شده مکمه دو امو قضاعت صحیح نکده.
اما ادارات مسئول چی میگویند؟
ما به خداوند تقویم یاد میکنیم که این معاملات نشده و نمیشم. ما صد بیتت همکار هستیم بسیم
در جستجوی انصاف.
در این برنامه ویژه رادیو آزادی مشکلات مردم را با ادارات مسئول به طور مستقیم در میان می گذارد.
بله شنونده عزیز، فراموش نکنین که برنامه در جستجوی انصاف بعد از چاشت فردا نشر میشه. حتما با ما باشین. در این برنامه مشکلات شما را از ضعف حاکمیت قانون و دیگر جنجال های موجود در کشور مورد بحث قرار میدیم و با مسئولین این مسائل در میان میگذاریم. به هر صورت میپردازیم به ادامه گزارش ها. شورای اعضا با ائتلاف های سیاسی افغانستان خواهان توشیح ارچی زودتر قانون تشکیل و صلاحیت های کمیسیون انتخابات شدند. این قانون حدود 2 هفته پیش از طرف هر دو مجلس شورای ملی تصویب شد و به توشیح رئیس جمهور فرستاده شده. اعضای این شورا همچنان از رئیس جمهور کرزی خواستند تا به معزل رئیس و برخی از شورای عالی اعضای ستر محکمه که میاد کاری اونا پایان یافته هم رسیدگی کنه. با وجود تلاش های زیاد موفق به گرفتن دیدگاه حکومت افغانستان در این زمینه نشدیم. جزئیات موضوع را از همکارم فتی محمد بها بشنویم.
شورای همکاری احزاب و ائتلاف های سیاسی از دولت افغانستان می خواهد تا مطابق با قوانین نافذه کشور عمل نموده و مسئولیت های خود را در تمام عرصه ها ادا نماید. اعضای این شورا بروز سه‌شنبه در یک نشست خبری با صدور اعلامیه 2 خواست را از رئیس جمهور کرزی مطرح نمودند: توشیح قانون تشکیل و صلاحیت های کمیسیون مستقل انتخابات و پایان دادن به معزل رئیس و برخی از اعضای ستر محکمه که دوره کاری با پایان رسیده است. سید علی رضوانی، یک عضو شورای همکاری احزاب و ائتلاف‌های سیاسی افغانستان، این اعلامیه را به خوانش گرفت.
تا
توشه هرچه زودتر مصوبه مجلسین شورای ملی در مورد طرح قانون تشکیل وظایف و صلاحیت های کمیسیون مستقل انتخابات و شکایات انتخاباتی، ادامه کار بخش از رهبری استره محکمه که دوره ماموریت آن مطابق به حکم صریح قانون اساسی به پایان رسیده است، خلاف قانون می باشد. شورای همکاری احزاب و ائتلاف های سیاسی از رئیس جمهور می خواهد که هر چه زودتر به این روند غیر قانونی نقطه پایان بگذارد.
اعضای شورای ملی افغانستان پس از ماها بحث روی طرح قانون تشکیل و صلاحیت‌های کمیسیون مستقل انتخابات حدود دو هفته پیش این قانون را تصویب و به توشیح رئیس جمهور فرستادند. اعضای هر دو مجلس در خصوص حضور و یا عدم حضور دو عضو خارجی در کمیسیون شکایات انتخاباتی اختلاف نظر داشتند، اما سرانجام کمیته مختلط ولسی جرگه و مشران جرگه که به این منظور تشکیل شده بود روی حذف اعضای خارجی در این کمیسیون به توافق رسید. از سوی دیگر رئیس و پنج عضو شورای عالی استره محکمه حدود سه سال پیش در جریان جنجال‌های انتخابات ولسی جرگه از سوی نماینده‌های مردم در مجلس سلب اعتماد شدند. پس از آن این افراد به عنوان سرپرست در این پست‌ها توظیف شدند. در ماه جوزای سال گذشته عبدالملک کاموی رئیس سابق اداری قوای قضایه استره محکمه و سرور دانش سرپرست پیشین وزارت تحصیلات عالی به عنوان نامزدان شورای عالی استره محکمه با ولسی جرگه معرفی شدند، اما نماینده های مردم تنها برای آقای کاموی رأی اعتماد دادند و آقای دانش موفق به کسب آرای وکلان نشد. با ریاست جمهوری و اداره امور افغانستان تماس گرفتیم، اما کسی حاضر به گفتگو در این زمینه نشد.
اداره اعطای مرکزی افغانستان رقم تخمینی نفوذ کشور در سال 1392 اعلان کرده. بر مبنای تخمین این اداره در حال حاضر نفوذ افغانستان به بیش از 27 میلیون نفر میرسه. مسئولین اداره اعطای مرکزی افغانستان میگن که در صورت مساعد بودن وضعیت امنیتی و امکانات مالی، سرشماری عمومی را در دو سال آینده در افغانستان برام اندازن. ستار فروغ جزئیات بیشتر دارد.
اداره احصایه مرکزی افغانستان میگوید که 500 هزار نفر تا یک سال اخیر به نفوذ این کشور افزوده شده است. به گفته مسئولان این اداره به طور تخمینی همکنون نفوذ افغانستان به 27.5 میلیون تن میرسد. عبدالرحمن غفوری رئیس اداره احصایه مرکزی به روز سه‌شنبه به خبرنگاران در کابل گفت که نفوذ تخمینی این کشور را به اساس یک فرمول خاص معلوم کردند. او به ادامه گفت:
اوسنی نفوذ در افغانستان چدی؟
به حساب ما نفوذ فعلی افغانستان به شمول کوچی ها 27.5 میلیون است که از این جمله 51% مردان و 49% زنان می باشند. نفوذ افغانستان که در ایران و پاکستان بسر می برد در برگیرنده این 27.5 میلیون نیست.
اداره احصایه مرکزی افغانستان میگوید که از سه دهه به این طرف رقم نفوس این کشور به طور تخمینی ارائه می شود و تا حال سرشماری دقیق صورت نگرفته است. این اداره نفوس تخمینی افغانستان در سال 1390 شمسی را 26.5 میلیون تن اعلام کرده بود. آقای غفوری گفت که اگر زمینه برای سرشماری عمومی در این کشور فراهم شود، این کار را خواهند کرد.
احتمال داره که ما در حدود 100 میلیون دلار بر یک سرشماری سرتاسری ضرورت داشته باشیم و این احتمال هم وجود داره که اگر در شرایط فعلی ما این عمل انجام بخواهیم بتیم و شرایط آماده باشه، حتی کسایی هستن که کمک هم بکنن. دقیق نمیفهم کی چقدر کمک خواهد کرد، ولی احتمالا این کمک برای ما بکنن، ولی خود ما این توانایی را از نظر مالی نداریم. کشورهای خارجی ممکن است کمک بکنن.
اداره احصایه مرکزی افغانستان تا 11 سال گذشته قادر نشده است که سرشماری دقیق را در این کشور انجام دهد. ناامنی ها و نبود منابع کافی مالی از عوامل عمده عدم رواندازی سرشماری سرتاسری در افغانستان به حساب می آید. آگاهان امور روشن شدن رقم دقیق نفوذ این کشور را برای پلانگذاری و تنظیم برنامه های ادارات دولتی مهم توصیف می کنند.
در حالی که اداره احصایی مرکزی افغانستان گفته نفوذ کشور به بیش از 27 میلیون نفر میرسه، صندوق وجهی ملل متحد برای نفوذ گفته که افغانستان در بین چند کشور جهان قرار داره که نفوذش با سرعت زیاد در حال افزایش است و اگر این روند ادامه پیدا کنه افغانستان در سالهای آینده با مشکلات جدی مواجه خواهد شد. محمد یونس پایاب معاون نماینده ای سازمان بر افغانستان گفته که اگر در سالهای آینده روند افزایش نفوذ به همی سطح باشه، تا 30 سال آینده نفوذ افغانستان دو چند خواهد شد. مصطفی بشارت در همین مورد با آقای پایاب مصاحبه کرده و دلیل افزایش نفوذ در افغانستان ازش پرسیده.
رشد نفوس افغانستان از جمله کشورهایی است که به شکل سریع مشاهده شده و این رشد نفوس که در افغانستان است در دیگه کشورهای همزایه بدین مفعال نیست. در اونجا به یک حد تقریبا بسیار معینی است که امکان قابل آبقدر تشویش برای کشورها نباشند، چرا که کشورهای مربوطه به اقتصاد پالیسی های نفوس یا استراتژی های نفوس طرح کردن و تقریبا خدمات را به وجود میارن و یا عرضه میکنن و در عین زمان خصوصا در قسمت فرتیلیتی ریت یا تعداد تولدات فی ماده به قسمت پالیسی های بسیار معنی دارن. ولی در افغانستان تو یک پالیسی وجود نداره. فعلا افغانستان از جمله چند کشور محدود جهان است که تعداد تولدات اطفال فوق العاده زیاد است و نفوس اگر به می منوال پیش بره این فوق العاده یک رقم زیاد را در سالهای آینده که به نام تخمینی نفوس یا پاپولیشن پروجکشن گفته میشه، این نفوس بسیار زیاد تقریبا در آینده 29 سال حتی نفوس افغانستان به توچند خواهد رسید.
سال گذشته در افغانستان گزارشات زیاد از تلفات افراد ملکی و نظامی داشتیم بنابر دلایل ناامنی ها. پس چطور در افغانستان 500,000 نفوذ افزایش یافته؟
طوری که میدانین موضوع خود عروسی های قبل از وقت و یا اینکه کمتر از سن 15 که در افغانستان تقریبا در حدود 40-40% دخترای عروسی میکنند، این کلانترین مشکلی است که بار آورده و تعداد تولدات به فی مادر اضافه ساختن.
پایاب صاحب، برای جلوگیری از این کار حکومت افغانستان یا سازمان ملل متحد آیا کدام راهکار را دارن تا جلوگیری شود از افزایش نفوذ در کشور؟
یکی از اهداف صندوق جمعیت ملل متحد هم همین است که با کشورهای مربوطه در قسمت مسائل پالیسی های نفوذ همکاری کنه و خصوصا در قسمت رشد نفوذ که سریع باشه و یا هم بعضی تحولات دیگه این نفوذی که از نگاه فسکن شهر نشینی از نگاه مهاجرت ها اگر موجود باشه این امرشان کمک کنه. یکی از مسائل عمده ای که الان ملل متحد کمک میکنه با دولت افغانستان در قسمت پایین آوردن تعداد تولدات بیمادر است و این تعداد تولدات بر اساس پلان فامیلی پلنینگ یا تنظیم خانواده رو بگیم که از طرف وزارت محترم تحت آمد به پیش برده میشه بسیار تاثیر مهمی را از خواهد داشت. بنابراین اگه این پالیسی طرح میشه و طرف دولت و تطبیق بشه میتونه که تقریبا رشد نفوس در افغانستان تحت کنترل بیاره.
محمد یونس پایاب معاون نماینده صندوق وجهی ملل متحد برای نفوذ در افغانستان بود.
زندگی
اینجا مرده هم از دیده بود، زخمی هم از دیده بود.
زن افغانستان امروز مثل برواری کشته می شود.
آزادی
نمینی مرا فروختن که خانم مرا بخورم.
خبرنگارا مورد خشونت قرار می گیرند.
آموزش
این که در ما کتاب نمیدن،
نه تعلیم نه تربیه، کدام آرزوی ما به سر نرسید.
حقوق اساسی شما. رادیو آزادی موج متوسط 1296 و FM 100.5.
بر اساس گزارش‌ها از ولایت بغلان، پلیس ولایت ولسوال نامنهاد طالبان را در بغلان مرکزی دستگیر نموده. بشیر احمد غزالی خبرنگار رادیو آزادی در ولایت بغلان جزئیات بیشتری موضوع را دارد.
پلیس ولایت بغلان از بازداشت ولسوال طالبان در ولسوالی بغلان مرکزی این ولایت خبر داد. محمد صادق مرادی عامر امنیت قماندان امنیه ولایت بغلان روز سه‌شنبه در یک کنفرانس خبری گفت این مرد امرالله نام دارد و شب گذشته با دو تن از همکارانش طی یک عملیات از منزلش در قریه خواجه خان بغلان مرکزی بازداشت شده است.
در دو عملیات جداگانه از سایه ولایت بغلان مرکزی ما یک کسی را به نام ملا امرالله که ولسوال نام نهاد بغلان مرکزی است و دو نفر افرادی که معین گزارشان در دو عملیات جداگانه به اصطلاح دستگیر شده، فعلا قضیه در کماندانی امنی ولایت بغلان تحت بررسی قرار داره. انشالله از این کشاپات قضیه ما شما را در جریان میمانید. و یعنی افرادی که ما دستگیر کردیم دو نفرشان از پاکستان تربیه شدن که به ارتباط معین گزاری اینا تربیه شده بودند.
و طالبان مسلح تا هنوز در مورد اسارت ولسوالشان در ولسوالی بغلان مرکزی ابراز نظر نکردند. و خبر دیگری از ولسوالی های بنود، سلا و پل حصار اندراب این ولایت حاکی از آن است که برفباری شدیدی که از صبح دیروز دوشنبه تا شام آن ادامه داشت زیانهای زیادی مالی را برای مردم این ولسوالی ها به بار آورده است. امان الله رئیس شورای انکشافی ولسوالی بنوی اندراب بر رادیوی آزادی گفت این برف افزون بر این که سردرختی تمامی باغهای اندراب را از میان برده، هزاران رأس مواشی مردم را نیز که همراه با برههای نوزادشان در کوه زندگی میکردند تلف کرده است.
از اینکه ما گزارش گرفتیم از انیسی ولسوالی برای صحبت میکنم، با میلیون ها درخت مثمر غیر مسمرش از بین رفته، از ریشه کوچ کرده. دوم تقریبا 5000 مال مواشی از قبیل بزرگ گوسفند، گاو، ایوانات از بین رفته. دیگه اینمی خساره ای بوده که دیر و تا همین روز
و افزود بیشتر مردم اندراب پیشه مال پروری و باغداری دارند و این برف از ضربه کمرشکن به آن که وسیله امرار معاش خیلی از مردم بود وارد کرد. بشیر احمد غزالی، رادیوی آزادی، ولایت بغلان.
رادیو آزادی را بشنوید و زودتر از دیگران از رویدادهای افغانستان و جهان آگاه شوید.
بارک اوباما رئیس جمهور امریکا در یک صحبت تلفنی با ولادیمیر پوتین همتای روسی خود روی همکاری امنیتی و استخباراتی بین دو کشور تاکید کرد و از همکاری نزدیک روسیه بعد از حمله شهر باستن امریکا ابراز قدردانی کرد. دو رهبر همچنان وعده کردند که کشورهایشان مشترکاً کار کنند تا از امنیت بازی‌های زمستانی سال 2014 سوچی که به میزبانی روسیه صورت می‌گیرد اطمینان حاصل شود. غفور ملکزاده متین جزئیات بیشتر داره.
باراک اوباما رئیس جمهور ایالات متحده امریکا و ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه گفتند به تعقیب بمبگذاری شهر بوستون همکاری امنیتی و استخباراتی میان دو کشور افزایش خواهد یافت. قصر سفید گفت رئیس جمهور اوباما در صحبت تلفنی با ولادیمیر پوتین از همکاری نزدیک روسیه بعد از بمبگذاری بوستون ابراز قدردانی نمود. دو شخصی که در بمبگذاری شهر بوستون امریکا مظنون می باشند به ناحیه نارام شفقال قفقاز روسیه که اکثریت نفوذ آنها را مسلمانان تشکیل می دهند ارتباط داشتند. به گفته مقام های امریکایی روسیه در سال 2011 میلادی به اداره های FBI و CIA امریکا اطلاع داده بود که تیمورلنگ سرنایوف شاید یک تندرو اسلامی باشد و این موضوع سوالهای را در مورد بررسی قضیه از سوی مقامهای امریکایی به میان می آورد. اوباما و پوتین همچنان وعده نمودند دو کشور مشترکاً کار نمایند تا از امنیت بازیهای زمستانی سال 2014 سوچی به میزبانی روسیه اطمینان حاصل شود. هفته گذشته پوتین در تلویزیون ملی روسیه گفت بمبگذاری شهر باستان موضع‌گیری سخت او را در برابر شمال قفقاز توجیه می نماید و ثابت می سازد که ایالات متحده امریکا و روسیه باید همکاریشان را راجع به امنیت بیشتر بسازند. رئیس جمهور امریکا در این صحبت تلفنی همزمان نگرانی خود را راجع به استفاده از سلاح کیمیایی در سوریه ابراز داشت. هر دو رهبر موافقه نمودند تا ایالات متحده امریکا و روسیه روی موضوع سوریه همیشه در تماس بوده و وزرای خارجه هر دو کشور بحث‌هایشان را روی سوریه ادامه بدهند. جی کارنی سخنگوی قصر سفید گفت ایالات متحده امریکا گزارش های استخباراتی مبنی بر استفاده از سلاح کیمیایی از سوی حکومت سوریه را با دقت بررسی می نماید.
There is much more to be done to verify conclusively that the red line that the president is talking
اینجا
about.
اینجا با تحقیقات و بررسی های قاطع درباره خط سرخ که باراک اوباما با آن اشاره نموده صورت بگیرد. این بسیار مهم است. معلومات را که ما جمع‌آوری نمودیم روی آن کار نماییم، زیرا که ارزیابی متنوع درجه های اعتماد کافی نیست تا سیاست واکنش یا عکس‌العمل روی آن بنا شود. اوباما گفته است اگر ثابت شود که این نوع سلاح مورد استفاده قرار گرفته است، برای سوریه عواقب وخیم در پی خواهد داشت.
از هفت تا هفت، هفت روز هفته.
بیتریکس ملکه هلند که 75 سال عمر داره و حداقل 30 سال در او کشور سلطنت کرده، امروز در مراسم خاص پادشاهی او کشور به پسر خود ویلیام الکساندر واگذار کرد. الکساندر که 46 سال است، آله جوانترین پادشاه در اروپا می باشه. جزئیات بیشتری موضوع را در جریان برنامه های بعدی مشنوین، ولی حال ساعت 3:30 است. شنونده عزیز، قبل از اینکه برنامه های هفتهوار آشیانه و ورزش بشنوین، همکارم سید سمیع عباس با سرخط خبرهای افغانستان منطقه و جهان با شماست.
مقام های ولایت کنر می گویند که باز هم از خاک پاکستان 37 راکت به ولسوالی دنگام این ولایت پرتاب شده است. سخنگوی والی این ولایت به رادیو آزادی گفت که در نتیجه اصابت این راکت ها به کسی آسیبی نرسیده است. مقام های ولایت بدخشان می گویند که 10 سرباز اردوی ملی که چند پیش از سوی طالبان در ولسوالی وردوج این ولایت اسیر گرفته شده بودند رها گردیدند. مسئولان امنیتی افغان در تورخم می گویند که در اثر مسدسازی سرحد از سوی پاکستان 4 مریض افغان جان باختند. سمونمل هدایت الله اوریا، یک مسئول در زون اول پلیس سرحدی در شرق کشور، می گوید که پلیس سرحدی پاکستان صبح امروز این دروازه ها را بست. وزارت صحت عامه افغانستان می گوید با آنکه ویروس ملاریا در این کشور کاهش یافته، اما با آن هم نزدیک به 22% افغان ها با خطر این مرض روبرو اند. یک محکمه پاکستان دستور داد که رئیس جمهور سابق این کشور پرویز مشرف در رابطه با قتل صدر اعظم سابق پاکستان بی‌نظیر بوتو در سال 2007 دو هفته دیگر در توقیف بماند. نظر به گزارش خبرنگار رادیو آزادی، یک کاندید چوکی اسامبلی ولایتی در انتخابات فعلی پاکستان در منطقه جلمگسی بلوچستان کشته شد. هندوستان روز دوشنبه به پاکستان مراجعه کرد تا یک هندی را که انتظار اعدام در این کشور می باشد و به خاطر لت و کوب توسط زندانیان دیگر در حال کما به سر می برد رها کند. کارمندان بیشتر طبی به زندان گوانتانامو رسیدند تا با اعتصاب غذایی در این زندان که در سواحل کیوبا موقع دارد برخورد کنند. ایالات متحده در مورد معاصره وزارت خارجه لیبیا در طرابلس اظهار نگرانی کرده است. افراد مجهز با سلاح‌های ضد هوایی سوار بر لاری‌ها از روز یک شنبه به این سو در اطراف این تعمیر دیده می‌شوند.
شنونده های رادیو آزادی و علاقمندان ورزش، سلام بر همه ایتان. با امیدیم که از صحتمندی کامل برخوردار باشید، برنامه این هفته ورزش را آغاز میکنیم. در این برنامه صدیقه نورستانی، یگانه دختر کهنورد افغان که توانسته از قلعه آلب در ایتالیا و بعضی از قلعه های دیگر در افغانستان را فتح کند، مهمان برنامه است که در جریان برنامه از دستاوردها و فعالیت های بیشترش آگاه می شوید. اما در آغاز شنونده تازه ترین رویدادهای ورزشی هستید.
ورزشکاران پرورش اندام افغانستان با کسب لقب نایب قهرمانی صبح روز دوشنبه از مسابقات آسیایی این رشته به کشور برگشتند. ورزشکاران افغانستان در این مسابقات قادر به کسب 6 مدال طلا گردیدند. سمی درعی، آمر نشرات کمیته ملی المپیک افغانستان، به رادیو آزادی گفت این مسابقات که به میزبانی کشور قزاقستان برگزار گردیده بود، 7 ورزشکار به نمایندگی از افغانستان در آن شرکت کرده بودند. این بازی ها 5 روز ادامه یافت. تیم ملی کرکت 19 سال افغانستان به روز شنبه کابل را جهت اشتراک در مسابقات هیلت کپ کرکت که در مالیزیا برگزار می شود ترک گفت. فرید هوتک سخنگوی کرکت بورد در صحبت با رادیو آزادی گفت این مسابقات که هدف آن راهیابی به مسابقات جهانی کرکت در سال 2014 است، افغانستان در گروه A با تیم‌های عربستان سعودی، امارات، تایلند و هنگ کنگ همگروه می باشد. قرار است به تاریخ اول ماه می افغانستان در اولین بازی داخل میدان رقابت شود. گفتنی است که افغانستان جام قهرمانی این مسابقات را در سال 2011 کسب کرده بود. مقام های فدراسیون پاورلیفتینگ افغانستان از برگزاری مسابقات انتخابی تیم ملی پاورلیفتینگ تا یک هفته دیگر خبر می دهند. این رقابت ها قرار است میان ورزشکاران 34 ولایت افغانستان برگزار گردد. خواجه فرید صدیقی رئیس فدراسیون پاورلیفتینگ افغانستان به رادیو آزادی گفت این بازی ها که میان 500 پاورلیفتر افغان برگزار می شود قرار است از میان 27 چهره برتر جواز حضور در تیم ملی پاورلیفتینگ افغانستان را به دست دارند. و فاینال مسابقات لیگ برتر شهر کابل قرار است در هفته آینده برگزار شود. این رقابت ها که با حضور 14 تیم برتر شهر کابل در پروژه گل فدراسیون فوتبال افغانستان برگزار گردیده است، در دو گروه میان هم رقابت می کنند که تیم فیروزی با کسب بیشترین امتیاز در صدر جدول گروه A و اردونیز در صدر جدول گروه B این بازی ها قرار دارد. صبور ولیزاده رئیس فدراسیون فوتبال شهر کابل به رادیو آزادی گفت این رقابت ها که از یک ماه به این سو برگزار گردیده است، هدف آن رشد و تقویت فوتبال می باشد.
سهر الیوال بود که تازه ترین خبرهای ورزش را تقدیمتون کرد. قسمی که در آغاز برنامه گفتم، مهمان برنامه این هفته ورزش صدیقه نورستانی، یگانه دختر کوهنورد افغان با ماست. خوش آمدین.
من همچنان تشکر میکنم از شما و به نوبه خود سلام های خود تقدیم تمام شنوندگان که فعلا صدای ما را میشنوند میکنم.
خب در آغاز اگر بگویی که چطور علاقه‌مند رشته کوهنوردی شدی و چند سال است که در این رشته تمرین میکنی؟
در آغاز البته در گذشته زمانی که من خرد بودم، پدر کلانم چون در بخش کماندو اولین شخص بود که در گذشته درس خوانده بود و تحصیلات عالی داشت، من وقتی که قصه میکردن از داستانای کوهنوردی و همچنان رفته بودن به کوههای اورال، من بسیار برام دلچسب بود و هیچ وقت فکر نمیکردم که من در آینده بتانم یک کوهنورد باشم. بعد از اینکه اونا فوت کردن و من تانستم که این زمینک برم وقت مساعد شد، خوشبختانه من تانستم که رشته را پیش بگیرم و از سال 2007 شروع شده و تا حال جریان داره. امیدوار هستم که تا زنده هستم من یک کوهنورد باقی ببانم.
خب کمی توضیح بده در کجا و به چه شکل در این رشته تمرین میکنی؟
البته در وقت که من پیش از اینکه به این درس ها روی بیارم، من در رشته اتلتیک خفیف تمرین میکردم. بعد از او که من تانستم با کوهنوردهای آشنا شوم و از این طریق من یک انترویو داشتم، من تانستم که امی که یک فیزیک خوب داره میره برشان بزباد رساندم و حاضر شدم. این تمرین ها را پیش گرفتم به سلسله کوههای پنجشیر، بدخشان و همچنان نورستان.
آها بسیار خوب. کمی از دستاوردهایت مشنمیم، تا حالا چقدر به افغانستان افتخار کسب کردی و کدام قلعه ها را فتح کردی؟
البته ما به 3 قلعه سفر داشتیم که دویش در داخل افغانستان و یکی هم خارج از افغانستان. که ما قلعه اول قسمی که به شما گفتم به ولایت پنجشیر سلسله کوههای هندوکش قلعه میرسمیر و همچنان دومش به ولایت بدخشان بود و سیومیش هم خارج از افغانستان که ما به قلعه آلپ رفته بودم.
تا جایی که من معلومات دارم قلعه آلپ یکی از بلندترین قلعه های جهان است و معلوماتی که من دارم حدود 4000 متر بلندتر از سطح بحر است. با فتح قلعه چی احساس داشتی؟
تا جایی که فکر میکنم پیش از اون من به بام دنیا سفر کرده بودم و من به ولایت بدخشان که رفته بودم، او بسیار یعنی ارتفاعش بلند بود. من وقتی که به حال رفتم، من وقتی که فکر کردم که به آخرش رسیدیم، بسیار برام خوب بود. یعنی تجربه که در گذشته آموخته بودم کاملا عادی میتونستم که کار کنم.
آیا در رشته کهنوردی آموزش دیدی؟
ما از 2005 تا 2007 ما درسای کهنوردی را خواندم 3 سال که خوشبختانه باز چیزایی را ما یاد گرفتم و مهمترین چیزی که در کهنوردی است چون افغانستان یک از کشورهای کوهستانی است ما فکر میکنم تمام کسایی که در افغانستان زندگی میکنن او خودشان یک کهنورد هستند و فیزیکشان هم نام خدا بالا است و تکنیک مهمترین چیز است که باید وقتی که ما به یکی از یخچالای بزرگ بالا میریم و یا ای که ما به یکی از سنگای بزرگ بالا میشیم این دلیلش می باشه که فقط تکنیک یک از لحاظ تکنیکی باید پیش بریم که تکنیک یک چیز نو است به مردم افغانستان که انشاءالله ما آرزوی را دارم که دا آینده های نزدیک ما بتانیم از لحاظ تکنیکی همچنان و تمام علاقمندای این رشته و به سطح تمام ولایت ما نمایندگی خود داشته باشیم بتانیم که این درس ها را تمام دوستای ما یاد بگیرم.
خب در چند متر قلعه توانایی بالا شدن و کهنوردی را داری؟
خب ما فکر میکنم که وقتی که ما به قلعه سفر میکنم او دیگه خداوند برم این توانایی را وقتی که پیش برم این را خود نمیتانم خودم تصمیم بگیرم به خاطر که بدست خداوند است و همچنان این را گفته میتانم که ما روزا این را دارم که خداوند یک روز به ما این توانایی را وقتی که بلندترین نقطه جهان که آیرست است ما برم با اونجا و ای افتخار کسب کنم که یگانه بانوی افغانستان و شاید هم آسیا باشم که ما به قلعه آیرست برم و او را فتح کنم و بعد از او بتانم که یک تجربه خوب داشته باشم در این عرصه.
یک جهان تشکر. در اخیر مشنیم که خواستت از المپیک و دولت افغانستان چیست؟
از جناب محترم زایر اقبر باید سپاسگزاری کنم که یک علاقمندی خاص به این رشته نشان دادن. آرزویی را داشتم در زندگی همیشه که یک فدریشن از بخش ورزش کهنوردی داشته باشیم چون یک افغانستان یک کشور کوهستانی است که انشاءالله تقریبا فکر میکنم با روزهای خود نزدیک شدیم به او خواب که دیده بودم نزدیک شدیم و فعلا شخصی که تا فعلا مرا تقدیر کرده و یک ارمان را در دلم پیدا کرده که من دیگه بتانم در زندگی دیگام فعالیت های خود را بیشتر کنم آقای محترم زایر اقبر است که من از اونم سپاسگزاری میکنم و خوشحال هستم که چنین توجهی را مثل دیگه عرصه ورزشی که داشتن به ورزش کهنوردی همچنان دارن.
صدیقه نورستانی یگانه دختر کهنورد افغان است. تشریف آورید به برنامه ورزش رادیو آزادی. سپاسگزارم و به امیدی که با قله های بلند آرزوید برسی.
من همچنان تشکر میکنم از شما و من با امیدی ای هستم که در افغانستان روز باشه که تمام جوانای افغانستان با پیش گرفتن درسایشان همچنان یک رشته ورزشی را همچنان پیش بگیرن به خاطر دستاوردها و همچنان به یک ساعت خوب داشته باشن. تشکر میکنم.
برای شریک ساختن تازه ترین خبرها و مشکلات موجود در بخش ورزش ایمیل آدرس ماست azadiweb@rfirl.org. می توانید روی این آدرس با ما به تماس شوید. این بود برنامه ورزش این هفته. تا برنامه بعدی که باز هم من جوبین احمدی با شما خواهم بود. اوقات خوش برایتان خواهم آمد.
آشیانه
برنامه برای خانواده ها.
تهیه کننده شمیلا جاوید.
سلام تقدیم میکنم خدمت همه شنوندگان. در این برنامه آشیانه روی عوامل سرقت و دزدی خانه ها در افغانستان و اینکه سارقان از کدام شیوه ها کار گرفته تا وارد یک منزل می شوند بحث می شود.
راپور داشتند که مردکات یک نفر است دیگه مردان نیستند در این خانه.
باید خانواده ها کدام تدابیری را به خاطر جلوگیری از سرقت خانه هایشان مد نظر داشته باشند؟
دروازه ها باید از پشت سر قفل شود. وقتی که سارق می خواهد یکش داخل حولی شود دروازه را به سارقین دیگه باز بکند باز نمیتواند.
نمایشنامه هفتوار برنامه را در اخیر نیز از یاد نبرید.
امی که از تشنا پر آمدم باز رفتم یک بلونی را گرفتم و خوردم. دیگه از اون وقت دلم درد گرفته.
با ما باشید. هرچند دولت به عنوان پاسدار نظم و امنیت جامعه موظف است تا برای جلوگیری از سرقت اموال و منازل مردم تدابیر لازمی در پیش گیرد، اما بنابر گفته صاحب نظران برخی اقدامات و تدابیر دیگر است که رعایت آن از سوی خانواده ها در پیشگیری از سرقت مؤثرتر و کارآمدتر خواهد بود. در گزارشی که اینک میشنوید توضیحات است در مورد چگونگی سرقت و یا دزدی و اینکه خانواده ها کدام تدابیر لازمی را در نظر داشته باشند تا از سرقت اموال و منازلشان جلوگیری صورت گیرد. این گزارش با صدای یک تن از زنانی که از یک حادثه سرقت قصه دارد آغاز می شود.
یکی از می همسایان ما یک بچه شغل چوپانی داشته برزی خواستگار روان میکنه، چون این دختر خودش رضایت نداشت، فامیلش هم رضایت نداشت، به خواستگاری زی جواب رد داده میشه. این بچه میره که دیگر میگیره عروسی میکنه، این دختر به خواست فامیل خودش و روز عروسیش است که یک شب امی بچه همراه شش نفر دیگه دروازه رو تق تق کرد. پدر دختر میره دروازه رو باز کنه، پدر دختر میگیره داخل بوجی مندازه، بوجی رو بسته میکنه کتر اسما عاجل اول کارک میکنه پیسه ازی که به خاطر تویانه اون دوزی میکنه و دیگه هم لباس و زیورات ایناشو میگیره و خود دختر تیزاب پاشی بسیار زیاد شدید ترسی پاش میته و هم ده خواهرش و هم مادرش بازوی خودم بچه‌ام فرار کرد، منتها برادرش باز دستگیر شد.
صدای سونیا یک تن از معلمان در یکی از مکاتب ناحیه پنجم شهر کابل بود که شنیدید. به گفته خانم سونیا باید خانواده ها متوجه این نکته باشند و به کسانی که او را نمیشناسند دروازه خانه هایشان را باز نکنند. به همین ترتیب جنرال محمد داوود امین معاون قماندانی امنیه ولایت کابل گفت بیشتر قضایای سرقت را که آنان بررسی کردند در نتیجه بی‌غوری و بی‌پروایی شماری از اعضای خانواده ها بوده که این واقعات رخ داده است.
سارقین هم چون یک سازمان هستند پلانای مشخصی دارند، اعتراض شده میتونه که توسط یک خانم که به نام قضا یا به نام کرانشین یا به نام گرونشین که ما خانه کار داریم بیان و رواج و خصلت همشیرهای ما این است که اون خانم هم میبرن به خانه خود میشونن، نان میتن، چای میتن، کالاهای کونه و نو برشان میتن، پول برشان میتن و او اصلا اومده میبینه که این خانه دالزش کجاست، سرای رفت آمدش کجاست، سرای دروازه اومیش کجاست، الماری های ازی کجاست، قفل ده کجا انداخته شده. این تمام سیستم او میبره که خود به بالاخره سارقین سر ازی خانه پلان میسازن و میان اون عمل خود انجام میده. و بعضی هم از خود خیش و قوم و همچنان خود هم یک کوچه که 50 خانه 40 خانه 10 خانه در یک کوچه است حتما همکاری درک با این سارقین که میاد این خانه را داخل میکنه.
زفتخان باشنده ولایت غزنی گفت چند پیش خانه یکی از همسایه های آنها که صرف خودش، همسرش و چند طفل خردسال وی در خانه بودند دزدی شد و بالاخره صاحب خانه دانست که این کار به اثر راپور شخص بلدی صورت گرفته است.
4 نفر دزدا در خانه از او از دیوال تا شده بودند که یک زن و مرد در دور در یک اتاق بندی کرده بودند. تفنگ 2 میلر 70000 افغانی عامل و لاکت طلا هم زیر سیاسر که چیزی بود امور هم دزدا برده بودند. دیوالش والا تا یک اندازه بلند بود، لکن نمی دزدا می راپور داشتند که این مردکات یک نفر هستند، دیگه مردا نیستند در این خانه.
اما شماری از کسان ظاهر آرایی، زیورات و سایر اموال قیمتی براخ دیگران کشیدن را عامل دیگر سرقت ها و یا اختطاف می دانند. زیبا کارمند کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان قصه زنی را که به خاطر پوشیدن زیورات زیاد از سوی یک تاکسی دریور اختطاف شده بود چنین بیان کرد.
خانم بوده که زیوراتی که در سر و گردنش بودن اینا می رفتن به طرف خانه خویشاوندانشان، وقتی که اینا به تاکسی بالا میشن و استفاده از اسپری یا هر چیزی که پیشان بودن خانم بیهوش میشود، همو زیوراتی که در سر و گردن خانم می باشه کشیده میشود، دوباره خانم را در گوشه مکریان میندازند. پیام به خانم های محترم یا جایی که مثلا در تاکسی میشینند که اگر زیورات کنا استفاده میکنن یا چوریس یا گردن بند است یا انگشتر است، میشه که اونا رو در دستکالشان بانند، یعنی اگر میپوشن ماسیناشان دراز باشه چوری خود بالا کنن و یا هم چادر خود در دور گردن خود بپیچن که تا زیورات از اینا پنهان باشه و سبب از این نشه که در معرض خطر قرار بگیره.
مقامات امنیتی ولایت کابل با تایید این مساله میگویند بعضی از خانم ها هستند که در یک محفل و یا هم در محضر عام زیورات زیادی میپوشند که این کار توجه همه را جلب کرده تا اینکه بعضی کسان به سرقت طلاهایش میپردازند. سیدا جان باشنده پلچرخی کابل در این مورد گفت به خاطر جلوگیری از سرقت ها شبانه پهره داری میکنند.
هر شب در مسجد که میرم یک کسی گزارش میره امشب از ما دزدی شده، دیگر میای امشب از ما دزدی شده. دولت نتونست که نمی رویشان بگیره، مجبور است مردم بیچاره با شو پیره خود میکنه. وقتی که مثال برق میره میبینه که جای دیگه بس لین قطع کرده، لین برده. از طرف شو یک با دیگه تماس میگیریم که برق مثال قطع شوه، دفتن تماس میگیریم که دوز آمده یا برق از طرف دولت کدام وارث پیدا کرده.
اما تعدادی هم میگن که سارقان با استفاده از لباس نظامی به سرقت و دزدی منازل و اموال مردم میپردازند که آنان خواستار جمع‌آوری لباس‌های نظامی که در بازارها به فروش میرسند شدند. فرهاد باشنده پغمان ولایت کابل در این باره میگوید:
یک نفر بود بخ کو خانشان، مردم غریب $1,000 بود، $1,500 بود، قرض کردن یا گوسفند گرفتن. مشاوش مثل نفرای اهمیت اور خود جور کرد، 2 میلی بود اهمیت بودم تو کالا پوشیدن که ما خانه شما را تلاشی میکنیم، طالب چیز یا فنچه اصلا چیز نباش. یا دروازه را باز کرد شوری خودشان پیسه ها را گرفتن برام، خرجه خانه را پیدا نکردم، شخصا خودم چیزی پیدا نکردم، مجبور میشم یا دزی کنم یا خود بکشم.
گفته می شود خانواده هایی که در مکرویان ها و یا حویلی ها زندگی می کنند باید در قدم اول دروازه ها و قفل های مستحکم ساخته و هم دیوارهایشان را به شکل مطمئن تر بسازند تا خانه هایشان از دزدی و سرقت در امان باشند. معاون قماندانی امنیه ولایت کابل:
دروازه خودم قلفای از وره به یک شکل خوبش تنظیم بکنند که سارق نتونه او را به آسانی باز بکنه. وقتی که از خانه خودم نامی برن حتما همسایه پیشوری بلاک و پایان بلاک و بالا بلاک دارن، اونا رو باید با خبر بکنه. سارقین بلاک ها که ما دستگیر کردیم کسی بوده که دی بلاک زندگی میکنه. حویلی ها هم دروازه ها دارن، دروازه ها باید از پشت سر قلف شوه. وقتی که سارق میخواد یک شب داخل حویلی شوه و از حویلی دروازه را به سارقین دیگه باز بکنه، اما قدر مصارفی که ما در خانه میکنیم به کمی زیادتر مصرف سر دروازه بکنیم که دروازه ما باید درست باشه، دیواره اولی ما بالا باشه که سارقین نتونه از دیوار خود پرته.
آقای امین علاوه کرد با بعضی از دوستان و افرادی که در بیرون معامله دارید نباید آنها را به خانه هایتان مهمان بسازید، زیرا بنابر گفته او بعضن سرقت ها از این بابت به وقوع پیوسته است. اما شماری از مردم از افراد پلیس شکایت میکنند و میگن که در برخی از سرقت ها بعضی افراد پلیس دست داشته و آنان با سارقان همکاری میکنند. از معاون قماندانی امنیه ولایت کابل در مورد این که گویا بیشترین پلیس با سارقین همدست است پرسیدیم، وی با تایید این که پلیس هم مشکلات خود را داشته است توضیح میدهد:
ما ایراد نمی کنم که اما بالعموم پلیس در خدمتشان میرسه. پلیس ما چون جوان است، نو است و حکومت ما نو است، وقت زیاد کار داره که ما تعلیم و تربیت می سیستم با همکاری مردم پیش ببریم.
وی می افزاید هرگاه مردم با مقامات پلیس همکار شده و راپور اشخاص مشکوک و غیر مسئول را به آنها بدهند، سارقین به زودی دستگیر شده و از بسیاری موارد سرقت جلوگیری می شود. آقای امین گفت آنان کمیته مساجد را در اکثر نواحی شهر کابل تأسیس کردند که این کار هم میتواند از بیشتر سرقت ها جلوگیری کند.
مثال در یک حوزه کم از کم 80 مسجد داریم. در 80 مسجد ما 10 نفر کمیته جور کردیم. این افراد وظیفه رسمی ندارن، شهر نمیرن، بازار نمیرن، اکثرا مستفید هستند. نمرات خود دادیم برشان. در هر صبح وقتی در 80 مسجد 10 نفر بره و هر 10 نفر دو گزمه بکنه، شما اینو ضرب بکنین به 300 چند گزمه، هیچ به پلیس ضرورت نیست. اگر این همه چیز برای ما دوام کنه، ما پلیس خود جمع میکنیم در قرارگاه سرش داریم تربیه خود ادامه میدیم. دروس حقوقی را برشان میگیم که پلیس ما حقوق خودم بشناسه، حقوق مردم هم بشناسه و از حقوق مردم چطور باید دفاع بکنه و قانون چطور تطبیق بکنه.
اما معاون قماندانی امنیه ولایت کابل از بعضی خانواده ها شکایت کرده اظهار میدارد:
صاحب خانه وقتی که میدره در خانه خود میبینه که دروازه باز است، دروازه را باز میکنه، وقتی میره باکس باز است، میره باکس میبینه روی باش فلانی چیزی ما بوده فلانی چیزی، وقتی که تیم بررسی و تحقیقاتی ما میایه حتی اوج برزو معلوم نمیشه که امو انگشت معلوم نمیشه، پله پا معلوم نمیشه، آثار آلای معلوم نمیشه. وقتی که ما انگشت میگیریم میبینیم انگشت اون برادر ماست، او برادر این انگشت خودت برامده، خی خود سرقت کردی، نه ولا ما خوی بکسد دیدم نیک چی برده. وقتی که یک سارق به داخل خانه از میشه، چون پیش از واسطه ناریه یا جاریه هست، مقامت نشان نتن، ساحه رو مخشوش نسازن، پلیس خبر بکنن.
با توجه به عدم احتیاط شماری از خانواده ها دیده میشود که ریشه این همه سرقت ها و دزدی نداشتن تعلیم و تربیت در نزد شماری از کسانی است که به مال دست داشته و کم خود قناعت نکرده چشم به مال و دارایی دیگران می‌دوزند و تا زمانی که سطح تعلیم و تربیت در میان این مردم بالا نرود، قضایای سرقت و دزدی خانه‌ها و اموال مردم و دیگر مشکلاتی از این دست از بین نخواهد رفت. اخبار، گزارش‌ها و برنامه‌های رادیو آزادی را از طریق اینترنت هم خوانده و هم دیده می‌توانید. www.azadiradio.com. رعایت افضل صحت تا چه حد در خانواده ها مؤثر است و زمانی که اطفال مصاب به اسهالات می شوند از کدام راه ها به خاطر پیشگیری از اسهالاتشان استفاده شود؟ این مسئله در نمایشنامه ای که اینک تقدیم می شود تا جای روشن می شود. در این نمایشنامه که من شمیلا جاوید آن را نوشته کردم، عبدالمنان حمیدی، غزاله امید باختری، زبیده و تمنا نقش بازی کردند.
خدا جان الو دلم الو
بی خدا شفیقه چی شده که اصاب دار نالش داری؟ خدا خدا تو چی شده؟ اینجا نه دکتر است، نه دواز، نه شفاخانه است. او خدا میره کجا ببرم؟
مادر مادر ببینین کی آمده. سعی که یک دفعه خالم از کابل آمده. خاله این عزیز رو بیا.
آه بچیم برو.
بچیم که مادرمشان چی شدن؟
چی میگی بچه؟ بیا ای طرف ولی کن جولی کالا میشویم.
مادر چشمتان روشن. این سعی که خالم آمده بخیر از کابل.
کوه کجاست خالد؟ الله شکر خدا جان چشمای ما روشن.
سلام علیکم خور جان.
خوش آمدی.
خوب هستی؟
سلامت باشی؟
خوب هستن.
شکر بخیر آمدی. همگی خوب بودن؟
همگی خوب بودن.
شکر.
زیاد به خدا یادم می آمدین.
خب بریم که بی جای ساد هستی. بریم خانه.
بریم پیشوین.
هلو دلکم.
اوکی جان خاله چیکار تو؟
سلام علیکم خاله جان.
و علیکم شفیقه جان. چرا مریض هستی یا چطور؟
نه خاله جان من تو دلم درد میکنه بخیر.
چرا گفتی سوالات هیچ روز ندارم. یک روز یکش مریض میشه، یک روز دیگهش مریض میشه. این حال روز شفیقه را سایکو از صبح تا پای پاچه زد تشنوب مانده. هیچ نمیفهمم که من چی کنم کتش.
دخترکم تو بر من بگو چی خوردی که تو دل درد میکنه؟
خاله جان من نمیفهمم. همین که از تشنوب برآمدم دیدم که مادرم بولونی پخته میکرد. باز رفتم یک بولونی را گرفتم و خوردم. دیگه از اون وقت دلم درد گرفته.
اوه شفیقه جان وقت که از تشنوب برآمدی به سکوی دشوشتی که باز بولونی را خوردی یا نی؟
نی خاله جان چرا به سخت میشتم خاله جان؟
بیبی بچیم خو خیره تو بخیز خورک یک کمک آجوش و یک کمک نمک و بروم امراید بیر که من او را یک زرگک سیروم جور کنم بر دخترت بتم گل واره جور میشه.
این هم یاله میرم دستی همین کل چیزه برات میارم. مشم گده خواه و نمک دخترم خواه جور شد. خدا خودش میفهم.
ببینی خاله جان اول بیخی جور شدیم.
خوب شد بچیم.
خیر ببینی خورد که طرف ما آمدی. خدا تو را سر وقت دخترم رسان. اگه نی چطور میکردیم
آخورک اگر کدام وقت دگام اولادکا همی رقم دلدرد و ایسال میشدن و زیاد تشنا میرفتن باز خودت دست بکار شو و چار گلاس او جوش بگی که سرد شده باشه امرای بوره و نیم قشقق نمک در یک چیز برد و 24 ساعت برشان بته یعنی یک شبانه روز برازی که دو تا یک حالت که دلدرد چون و زیاد زیاد تشنا برن او وجودشان کم میشه باز بوره که خوردن اونه گل واره جور میشن.
الو خورجان قربان دستای اگر نمیفهمیدم که چی برش بتم که جور شوه.
من فهمیدم خاله جان که دیگه هر وقتی که از تشنا برامدم دستای خوده که صابون بشویم.
شنونده های گرامی رسیدیم به آخر برنامه. اگر خواستید با ما نامه بفرستید آدرس های پستی ما کابل 1471 هرات 40 مزار شریف 19 جلال آباد 4 کندهار 22 و خوست و کندوز 1. خدا نگهدار.
I got one.
جان